رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و علیکم شنونده ارجمند. به نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز پنجشنبه 26 نوامبر سال 2009 خوش آمدید. از سودی دوشنبه امروز من خورشید همدم گرداننده مجله شامگاهی هستم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و استودیوی آزادی در پراگ من نصیرجان مامورزاده شما را همراهی میکنم. شام شما بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است و برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار ساعت شروع میکنیم. امروز همکارم طاهر سفر که حالا در پس میکروفون است مسئول بخش خبری برنامه میباشد. مرحمت طاهر.
سلام همکاران گرامی، سلام شنونده ارجمند. جمهوری مردمی چین اعلام کرد که شدت اخراج گاز کربن به اتمسفر را در مقایسه با سال 2005 تا سال 2020 از 40 تا 45 درصد کاهش خواهد داد. یعنی به گفته تحلیلگران پرتاب گازهای گلخانه‌ای در چین همچنان خواهد افزود اما با سرعت کمتر. این وعده چین در آستانه همایش بین المللی مقابله با گرمایش کره زمین صدا داد که ماه آینده در شهر کوپنهاگن برگزار می شود. وین جیباو نخست وزیر چین در این همایش تحت سرپرستی سازمان ملل شرکت خواهد کرد که از 7 تا 18 دسامبر ادامه می کند. در همایش طرح نوی سند ریخته می شود که باید عهدنامه بین المللی مقابله با گرمایش کره زمین عهدنامه کیوتو را عوض نماید. محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت ایران در مورد تحقیق اتهامات مبنی به آن که سعی کرده است تا بمب اتمی بسازد با آن سازمان همکاری نکرده است. محمد البرادعی که به زودی مقامش را ترک میکند همچنین گفت از پاسخ رد ایران به طرح بین المللی تبدیل سوخت اتمی ناامید شده است. هدف از این سازش رفع تنش‌ها بر سر برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران است. محمد البرادعی در این باره در نشستی دو روزه آژانس مسکور در شهر وین صحبت کرد. با گفته دیپلمات‌ها در این نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی غالباً به جانبداری قطعنامه رای خواهد داد که ایران را برای سرپیچی‌اش از طرف‌های جامعه جهانی تنقید می‌کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام تبریکی به مناسبت عید قربان گفته است حکومت به مسئله های دینی تامین آزادی اعتقاد توجه خاص می دهد. امام علی رحمان از جمله چاپی ترجمه قرآن کریم با تعداد 50,000 نسخه نخستین آزمون قاریان قرآن گذاشتن خشت اول مسجد بزرگ در دوشنبه و چهارابینی های بخشیده و سال بزرگداشت امام اعظم را نشانه های توجه خاص حکومت به مسائل مذهبی نامیده است. اما با نظرداشت منع ورود به مؤسسه های حکومتی با حجاب و قبول قانونی بحث برانگیز اوید به اتحادیه‌های مذهبی در تاجیکستان، سازمان‌های بین‌المللی گفتند که آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان طی سال اخیر محدودتر شده است. و دیگر اینکه مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در فلاکت‌های طبیعی در شهر مکه یک نفر از زائران تاجیک آسیب ندیدند. عبدالغفار یوسوپوف نماینده بخش روابط خارجی وزارت فرهنگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در میان 48 قربانی باران‌های شدید و سیل در مکه یک نفر از شهروندان تاجیکستان نیستند، هرچند بعضی از آنها بیماری‌های سبک راه‌های نفس شدند که در این فصل سال معمولی است.
خوشبختانه خدا را شکر حاجی ما برخی که جابجا شدن در خیمه ها باران سر شد، یک موی سر حاجی تاجیک ما آسیب نرسید است. خدا را شکر حاضر ما با از مینا به عرفات حرکت کردیم، تمام حاجی را در عرفات جابجا کردیم. خدا را شکر حاضر مردم در عبادت خداوند هستند.
با گفته هواشناسان باران سیل امروز و فردا در عربستان سعودی ادامه خواهد کرد. امسال از تاجیکستان بیشتر از 5000 نفر از اعتقادمندان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند که آنها را طبیبان و مقامات رسمی همراهی میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. دو فرمانده عالی رتبه آلمان در ارتباط با قضیه حمله هوایی در افغانستان از مقامهایشان محروم شدند که در این حمله ده ها نفر غیر نظامی افغان جان دادند. کارل تئودور زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان امروز در پارلمان کشورش استعفای ژنرال ولفگانگ شنیدرفن را اعلام کرد. یک مقام دیگری عالی رتبه خودی وزارت پیتر ویخرت هم از مقامش استعفا داد. پیش از استعفای این دو نفر رسانه‌ها آشکار کردند که بعد چند ساعت از حمله هوایی که روز 4 سپتامبر با فرمان آلمانی در شهر قندوز صورت گرفت و قرارگاه نظامیان در شهر برلین دایر به تلفات غیر نظامیان اطلاع رسیده است. اما مقامات رسمی آلمان اول گفته بودند که در حمله هوایی تنها جنگجویان طالب هلاک شدند. مقامات افغانستان میگویند در حمله مذکور دست کم 30 غیر نظامی جان دادند که برای گرفتن سوزشواری به نزد دو ماشین بارکشی را بوده شده از طرف طالبان آمده بودند.
تشکر دایری سفر بود که ما رو با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان، منطقه و تاجیکستان شناس کرد. شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر می توانید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید با نشانی www.azadi.org. رادیوی آزادی، به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، رادیوی آزادی و مجله شامگاهی است و حالا شنونده عزیز، شما را به شنیدن سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
حقیقت زوده بحث است. بحث های زید و نقیزی از اوی شورای جمعیتی تاجیکستان دایر به مسائل انتخابات ماهی فوریه 2010 با چی انجامید؟
تقلب‌کاری در گذرگاه‌های مرزی، اشاره سازمان امنیت و همکاری در اروپا با وجود تقلبی و فساد در پاسگاه‌های مرزی کشورهای عضو این سازمان.
زائرانی که حاجی نشدند، بر اثر آفات طبیعی در سعودیه نزدیک به 50 زائری حج از کشورهای گوناگون هلاک شدند.
قربانی‌های نوبتی نشمندی در چند ماه اخیر در کلاب 19 جوان بر اثر این بیماری فوتیدند.
بله شنونده عزیز، امروز کلبوری برنامه ما بسیار غنی است. گزارش‌های جالب دیگری هم داریم که سرخطشان اعلام نشد. مثلا خورشید، امروز یک قصه عجیبی رو به شنونده نقل میکنیم.
خوش بشنویم. قصه یگان آدم هنرمند یا ستاره سینمای جهانی است ناصر جان؟
نه خورشید، اگر گویم در حیرت میمونید. از قصه یک اوهوبره حکایت خواهیم کرد که 3 سال است در یکی از محلهای ناحیه ایشکوشیمی تاجیکستان به سر میبرد و هیچ کس وی را از باغ و زمینش نمیراند. برعکس، با فرارسی موسم سرما ساکنان کوهی سبز را برای این مهمانشان در نزدی حولی هایشان میگذارند تا که گرسنه نماند. اما خورشید،
خیلی عجیب.
بله بسیار گزارش جالب است که در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما بیاید نخست خبری عجیلی را که حالا روی دست داریم از عربستان سعودی بشنویم. از این کشور خبر رسید که سیل در اینجا 48 نفر را به هلاکت رسانیده، جان 900 نفر را در خطر گذاشته است. گفته می شود اولین بار در چند ده ساله اخیر بارانی سخت در عربستان سعودی به مراسم حج راست آمد. بر اثر سیل راه خراب گشتند و برخی از زائران توانستند از جده به مکه انتقال داده شوند.
این خبر واقعا ناخوش است ناصر جان، و همه آنها را که در تاجیکستان هستند با تشریف میارد که آنها خیش و نزدیکانشان در سفر حج در عربستان سعودی هستند. ولی آیا معلوم شده است که در این حال وضع حاجیان تاجیک چگونه باشد ناصر جان؟
بله خورشید، چون این اطلاع را ما دسترس کرده ایم و پس از نگاهی به افضای عمومی آن را پخش خواهیم کرد. ولی حالا باید بگویم که خوشبختانه در سیل هیچ یکی از زائران تاجیک کشته یا زخمی نشدند. اما بیایید نخست وضع عمومی را در مراسم حج از همکارمان سلیمی ایوبزاد بشنویم.
زائران احرام های سفید به بر کعبه را طواف می کنند، اما امسال ظاهر آنها دو اشیای علاوگی دارد: چتر و نقاب. امسال حج اکبر همراه باران های سیل آغاز یافت و با وجود تضمین مقامات سعودی حراس از زکام خوک قوی است. حج شاید پر ازدحام ترین انجمن جهان است، چون نزدیک به 3 میلیون نفر از گوشه و کنار دنیا گرد هم می آیند و کتف به کتف و پا به پا همه همزمان آیین های یکی از 5 اصول مسلمانی را به جا می آورند. تصور کنید که قریب نیم اهالی تاجیکستان یک بار از یک محل به محل دیگر حرکت می کند و زیچه افراد در 1 متر مربع شاید تا 8-9 نفر می رسد. از برداشت خصوصی خود میگویم که تنگاتنگی، هم قدمی و هم نفسی برای آدمانی که با یک نیت بزرگ پهلوی هم قرار گرفته اند ناراحتی نمی آورد. کسی رنجی را حس نمی کند، زیرا جسم تقریبا فراموش شده و روح انسان سرشار پاکی و آرامش می شود. احساسات همگونی میلیون ها نفر یک فضای به همتای انرژی نیک و مثبت را به وجود می آورد. شاید همین به اعتنایی به تن سبب بسیاری از پایکوبی های مرگاور می شود. لغزیدن یک نفر می تواند سبب لگد مال شدن ده ها نفر دیگر گردد. سال 2006 وقتی از دست زائر چیزی به زمین افتاد و او خواست آن را بردارد، مردم روی هم افتادند و در نتیجه 360 نفر کشته شدند. حالا وقتی که خبر از باران سیل در مکه می رسد، خطر لغزیدن آدمان و هلاکت آنها به مراتب بیشتر می گردد. وقتی زائران قرار است به مینا و مزدلفه روند، بیابان بی‌درخت خطر یرچ و خاکوچ را به میان می آورد. خبرگزاری ها می گویند باران سیل روز چهارشنبه سبب درماندن هزاران ماشین در کوچه های مکه شد و حرکت زائران به بیت الحرم نیز با مشکل روبرو گشت. سیل راه ماشینگرد بین مکه و جده را تخریب کرد. این راه است که از طریق آن هزاران هزار زائر از فرودگاه بین المللی جده به مکه رسانده می شوند. شاهدان عینی می گویند نیمی این راه 60 کیلومتر پر از ماشین و اتوبوس هایی بود که از حرکت مانده بودند. باران در این وقت سال برای این منطقه غیر عادی است. هواشناس دیلی مهلر می گوید در جده 7 سانتی متر باران بارید که برابر بارش های سالانه این منطقه است. احتمال می رود باران چند روز ادامه کند. اما بزرگترین مایه نگرانی در عربستان سعودی امسال زکام خوک است. در فرودگاه بین المللی جده به زائران نقاب و ایمی بی پول ضد زکام خوک پیشکش گردیده در مکه و مدینه زیاده 100 درمانگاه موقتی تأسیس یافت. حسن البشرا متخصص بیماری های واگیر در دفتر سازمان جهانی بهداشت در قاهره میگوید دلیل موجود نیست که باران می تواند به پهن شدن انگل زکام خوک مساعدت کند. این انگل یا ویروس از هوا، عطسه زنی و سرفیدن از یک کس به کسی دیگر می گذرد. وی می افزاید اگر بر اثر باران توده های مردم خردتر شده باشند، این برعکس به منفعت کار خواهد بود. تا حال 4 زائر گرفتار به زکام خوک به محض رسیدن به جده درگذشتند و 67 نفر دیگر با گمانی چنین سرایت بستری می باشند. در این باره وزیر تندرستی عربستان سعودی عبدالله الربیه به بخش انگلیسی شبکه تلویزیونی الجزیره اطلاع داده است. ولی احتمال ظهور و پهن شدن بیماری زیاد است. می گوید مشاور مرکز ضد عفونی ایالات متحده در امور حج شاول ابراهیم زیرا برای حفظ از انگل زکام خوک آدمان باید بین خود کمش 1 متر فاصله داشته باشند. برای پیشگیری از چنین حالت چندی از کشورها مانند ترکمنستان شهروندان خود را از سفر حج بازداشته‌اند و یا شما ری زائران را محدود کردند. اما طور اسوشیتد پریس می نویسد اکثر زائران زیر نشاط تجربه روانی همه گونه نگرانی را کنار گذاشتند. زائر از نیگریه با نام عمر عیسی از ایمی ضد زکام خوک دست کشید و می گوید از چیزی هراس ندارم زیرا خدا اینجاست و مرا حفظ خواهد کرد. من به خانه خودش آمده ام.
هلاکتی دستی کم 48 نفر در پی بارشی سیل و آبخیزی در عربستان سعودی که غالبا همه حاجیان بودند.
نصر جان، اما سوال مطرح این است که آیا زائران تاجیک در پی نوفت طبیعی در مکه آسیب ندیدند؟ واقعا باعث تشویش است.
بله، اینی همین سوال رو خورشید من هم در یک صحبت کوتاه از عبدالغفور یوسفوف مدیر شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان که حالا زائران تاجیک رو در سعودیه همراهی میکند پرسیدم. قبلا از شنونده معذرت میخوایم که به سبب مشکلات فنی تماس تلفنی ما با کیفیت نچندان خوب ثبت شده است، اما آقای یوسفوف در پاسخ به سوالی که در میان گذاشتم چنین گفت:
وقتی که جوباجوشن در خیمه ها در داخل خیمه ها بودن باران سرشید، یک موی سر حاجی تاجیک ما آسیب نرسید از خدا را شکر، همش تنج. حاضر ما با از مینا به طرف حرکت به عرفات حرکت کردیم، تمام حاجی را در عرفات جوباجو کردیم، خدا را شکر حاضر مردم در عبادت خداوند هستند.
امروز حاجی تاجیک چی کار میکنند؟ کدام مراسم انجام میکنند امروز؟
امروز خدا را نصیب کرده ان شاء الله تمام حاجیان میگیم که مسلمان های جهان در عرفات، چون که حج الحج عرفات پیغمبر گفته یعنی که حج اگر شخص که در عرفات اشتراک کند وای همون گیا که حجش قبول می شود. مثل و حاضر مناسی که عرفات رو دارن تو و نماز شام نماز پیشین نماز عصر و خصر کرده می خوانند جمع کرده و بعد از شام خود به طرف مزدلفه هست.
تو زمانی طلوع آفتاب است نه؟
تو غروب آفتاب، تو نشست آفتاب. بعد از نشست آفتاب ما به طرف مزدلفه حرکت میکنیم. این در مزدلفه از شب تا نماز بامداد در آنجا دم گرفته در همون مزدلفه خواب میکنند.
آقای یوسفوف لطفا میگفتید که وضع صحتی حجای ما چگونه است؟ حجای تاجیکستان
وضع صحتی حجیان تاجیک خدا را شکر خوب و بهتر است، چون که ما تا به حال یگان حاجی ما از یکی سالای گذشته سالای قدیم تا به حال یکی دایی وقتا دو سه تا مثال فوت می شد. خدا را شکر از ما یگان فوت شدگی تا به حال صحتی سلامتی همه حاجی ما خوب است، فقط یک سه چهار حاجی ما کم ترک، چون که به سبب کسل های قند داشتن، سکر یعنی کسل قند داشتن، سه حاجی ما کم تر دوشوز منزداشن امکان کسل هستن، دیگر هم حاجی ما سلامتش خوب هستن.
از وضع اونها کی مراقبت میکنند در اونجا؟ از نفرانی که مثلا
آنها بلند دکترهایی که مثال ما از طرف تاجیکستان در نظارت تندرستی خود آوردگی هستیم، در نظارت همو کسلی می باشد و نظارت تندرستی همین سعودی هم با ما همکاری کرده است.
تشکر عبدالغفار یوسفوف بود، مدیر شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان، که در باره وضعی صحتی و بودوباش زائران تاجیک در مکه سعودیه اطلاع داد. امسال بیش از 5000 نفر از تاجیکستان به زیارت خانه خدا برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. ادای حج در برابر شناخت یگانگی خداوند و پیامبر او محمد، ادای 5 وقت نماز، روزه ماه شریف رمضان و سپردن زکات یکی از 5 رکن اساسی اسلام حسابیده می شود و برای هر فردی مسلمان که از امکان مالی ادای حج برخوردار است، زیارت خانه خدا ادای مراسم حج حداقل یک مرتبه فرض دانسته می شود.
بله درست است ناصر جان، این مراسم هر سال در پیشارو و روز عیدی قربان انجام می شود. در تاجیکستان عیدی سعید قربان که یکی از مراسم های مبارک دین مبین اسلام و سنت پسندیده مسلمانان تمام جهان است، روز شنبه 28 نوامبر تجلیل می شود. به مناسبت عیدی قربان، رئیس جمهوری تاجیکستان هم در یک پیام تلویزیونی مردم تاجیکستان را تبریک و به سازندگی و بنیادکاری، تحکیم استقلالیت و دولتداری ملی، خیر و سخا به فقیران و دوستی و برادری تشویق کرد.
و خورشید امروزها از شنونده ها و خواننده های بسیار عزیزی سامونه اینترنتی همون نامه های زیادی تبریکی دریافت میکنیم که البته زیاد متشکر هستیم از یک های که مؤلفانشان. نامه اخیری رسیده از امام الدین علیف است که گفته است، نقل قول میکنم: سلام آزادی وجدان و مرهم غریبان، رادیوی آزادی کمینه در روسیه هستم و همه شما در و در سیمای شما عزیزان، جگربندان، غریبان و تاجیک و تاجیکستانی ها رو با عید قربان تبریک میگویم.
آره، خواننده دیگری سامانه آزادی عبدالجلیل از دوشنبه و حکمت الله از اوکراین هم به ما نامه زده، تمام زائران تاجیک را با سفر حج مبارک گفتند. عبدالجلیل نوشته است که مسلمانان تاجیکستان در حق هر یکی شما دعا خواهیم کرد و امیدوارم که زائران ما نیز در کعبه در حق هر یک مسلمانان و در راه صلح و ثبات دست به دعا خواهم برداشت.
و همینطور شنونده عزیز، اگر پیام دارید به ما نویسید. ایمیل ما tajik@rferl.org است. خورشید، مونی زمنان با این همه شد باشی ها همراه می شویم، چی گفتید؟
آره.
و تمامی شنونده های خود رو پیش و پیش با عید سعید قربان مبارک می گویم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7:18 است و برنامه را با گزارش از دوشنبه پی می گیریم. امروز در یک همایش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تاکید شده است که احزاب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان به تدریج پایگاه عقیدتی خود را در جامعه از دست می دهند. این در حالی است که این دو حزب در مجلس نمایندگان پلاته پایانی تاجیکستان نماینده دارند و برای شرکت گسترده در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 آمادگی می گیرند. همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه که ضمن شرکت در این همایش در یک گزارش به بررسی این موضوع پرداخته است.
سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در یک نشست در شهر دوشنبه گفت که حزب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان دچار مشکل غایبی شده، احتیاج به اصلاحات دارند. آقای شریفوف گفت که افکار و اندیشه کمونیستان امروزه تاجیک کهنه شده است، ولی برنامه و دیدگاه های مذهبی را که حزب نهضت اسلامی دنبالگیری میکرد، حالا خود حکومت به اجرا میگذارد.
ایده اساسی اون بود که تبلیغات فرهنگ دینی در بین مردم و غیر و غیر امروز احتیاج حزبی ندارد، چون که این رو سردار دولت، یک سیاست دولتی شده است مناسبت جامعه بودین و اوهسته اوهسته خیلی هم خوب هم پرزیدنت هم حکومت این عملی کرده استوده است و از این نقطه این نظر پرینسیپ اساسی گویم تبلیغات این حزب اوهسته اوهسته کوهش افته استوده است و اونها باید یک ایدئولوژی پارادیگم نوی ایدئولوژی باید یابند که در همین جدا ایدئولوژی مستحکم داشته باشند.
با باوری سهراب شریفوف این دو حزب عمدتاً روی جهانبینی و افکار جامعه نفوذ کسب کرده اند ولی از آنکه جامعه با سرعت دچار تحول می شود آنها به تدریج پایگاه عقیدتی و همزمان موقع اجتماعی خود را از دست می دهند. اما نمایندگان این حزب ها از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید نوابسته از آنکه حکومت دست به انجام برخی از برنامه های مذهبی می زند هنوز اعتماد جامعه را در این زمینه سازوار نشده است. سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در این همایش شرکت و سخنرانی کرد گفت حکومت می خواهد تمام ابتکار و تشبث را از دست احزاب دیگر بگیرد ولی از طرف دیگر آماده همکاری با آنها نیست. برای مثال گفت آقای سیف الله زاده درخواست این حزب برای برگزاری انجمن انتخاباتی در تالار کاخ وحدت رد کرده شد در حالی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این بنا سال 12 ماه اجاره میشیند.
یک نیم ماه پیش از آن که مثلا 20 دکمبر ما انجمن خود داوری کردنی هستیم مکتوب فرستادیم به دستگاه پرزیدنت که مساعدت کنه جای مناسب برای حزب ما با امضای رئیس همین کاخ به ما رسید که در اینجا جای شما نیست. پرسیده می شود که اگر همین اجاره هست حزب خلقی دموکرات دعوا میکند که ما اجاره میتیم در اینجا، حزب نهضت هم آماده از اجاره تیاد. چرا برای اجاره او ممکن است که سالها در اینجا استفاده کند ولی حزب نهضت یک مراتبه در 5 سال دعوا میکند که تالار را در اختیار بذارید ما انجمن خیش را دایر کنیم.
از این رو میگوید آقای سیف الله زاده حالا خیلی زود است که برخی از مشاورین و استراتگ های حکومت تاجیکستان پایگاه عقیدتی حزب نهضت اسلامی را کاسته شده ارزیابی میکنند. ضمناً برخی از کارشناسان تاجیک نیز با توجه به تغییر مناسبت دولت با دین در این چند گاهی اخیر معتقدند که تا اندازه جایگاه روحانیت و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جامعه کشور کاسته شده است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید که حالا هم روحانیت و هم حزب نهضت اسلامی به خاطر حفظ نفوذ خود باید از فعالیت عنعنایی و سنتی بیرون شوند و از راههای نو کار بگیرند.
اقدامات حکومت تاجیکستان در زمینه استفاده از ارزش‌های اسلامی در برنامه‌های رسمی و دولتی فرصتی را در مجموع برای روحانیت و خادمان اسلامی تاجیکستان و به ویژه حزب نهضت اسلامی فراهم می‌کند تا از آن اصول و شیوه‌های سنتی کار با مردم یک مقدار کنار بروند و دنبال ابزارها، زمینه‌ها و فرصت‌های تازه بشوند تا هم جایگاه خود را حفظ بکنند و هم بتوانند به نیازهای روز جامعه پاسخ مثبت داشته باشند.
این هم در حال است که سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در صورت تجدید نظر نکردن این دو حزب در برنامه های خود مخصوصا در بخش نظری و مفکوروی پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جایگاه احزاب سیاسی در جامعه تاجیکستان در عرفه انتخابات پارلمانی کشور.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته، هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بله، آزادی نقطه آرگ سامانه اینترنتی رادیو آزادی است که می توانید هر وقت دلخواه از آن دیدن کنید و از جمله مجله شامگاهی ما را هم مستقیما بشنوید. و اما نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه. با وجود آنکه سازمان ملل متحد هیچگاه رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است، اما عبدالحکیم مجاهد به حیث نماینده و فرد برای تماس با سازمان ملل خدمت کرده است. او همچنین سفیر طالبان در پاکستان بوده است که حکومت طالبان را پیشتر از همه اعتراف کرده بود. چند سال پیش حکیم مجاهد از مقاومت دست کشیده و با حکومت حامد کرزی آشتی کرد.
حکیم مجاهد در مصاحبه با زرغونه منگل خبرنگاری بخش افغانی رادیوی آزادی دایر به احتمالیت مذاکرات با طالبان و جلب آنها به لایجرگه شورای رهبران قبایل در افغانستان صحبت کرد و از جمله ادعا کرد که حکومت حامد کرزی بر سر خود کار نمیتواند بکند تا طالبان را مایل به آشتی نماید.
اینجا سرنوشت افغانستان امروز به دست جمهوری افغانستان نیست، به دست مردم افغانستان نیست، به دست لوی جرگه نیست. تا وقتی که قوای خارجی در افغانستان متقاضا را نکند و یک پروگرام واضح برشان جور نکند، فکر نمی کنم که مخالفین مسلح دولت افغانستان یا قوات‌های خارجی در همچنان مجلس ها شرکت بکنند.
طالبان گذشته شرط مانده بودند که برای حاضر شدن در مذاکرات باید نیروهای خارجی از افغانستان برایند. چون این یک چیز فعلا منطقا میفهمیم و گفته شده که امکانش وجود نداره. آیا طالبان بازم روی همی خواست خود پافشاری خواد کردن و از شرکت در لوی جرگی پیشنهادی آقای کرزی ابا خواد ورزیدن؟
اگر قوت‌های خارجی در این سلسله یک لایحه واضح پیش روشان بنهاند، فکر می‌کنم که آنها حاضر به مذاکره شود، ولیکن پیش از پیش شرطهایی وجود داره که لسته های سیاه باید از بین برده شود، انعاماتی که سرشان نخته شده اونها از بین برده شود و تحریک اسلامی طالبان را به شکل سیاسی برسمیت بشناسد و به اونها یک ادرسی قائل شود. اگر به اونها یک ادرسی قائل نشود، اونها اصلا پیدا نمیشه، روی زیر زمین است و نمیتونند که روی زمین شود به اونها صحبت بکنند.
اگر نیروهای خارجی از افغانستان نبراین، آیا شورش های طالبا ادامه میافه و خونریزی ها و سربریدن ها و کشتار مردمی که حتی نان خوردن خود ندارن ادامه خواهد یافت؟
اگر پالیسی قوت‌های خارجی در افغانستان طوری نباشند که کسایی که مربوط به تحریک اسلامی طالبان هستند و نمیتواند در افغانستان زندگی بکند و نمیتواند خارج افغانستان زندگی بکند و یگان راهی برای آنها یست یا کشته میشود و یا به زندانها برده میشود، فکر میکنند پالیسی آنها شاید ادامه پیدا بکند. البته اگر در پالیسی قوت‌های خارجی کنم تغییری صورت بگیرد، عملا و به مردم واضح شود، شاید اونها در پالیسیشان تغییر بیارد و به میز مذاکره حاضر شوند.
آقای مجاهد، امریکا خود تقریبا مستقیم و یا غیر مستقیم گفته که در افغانستان برای همیشه نمیمانه. مگر طالبان بازم به شورش های خود ادامه دادن، آیا اگر یک جدول زمانی تعیین شود که گویا 10 سال یا 20 سال بعد نیروهای خارجی از افغانستان میبرایند، آیا طالبان تا 10 یا 20 سال دیگه هم به شورش های خود ادامه میتن و حاضر به مذاکره نمیشن؟
این خوب قضیه است که مربوط به خود تحریک اسلامی طالبان هستند، ولی ما به حیثیت یک افغان گفته میتوانیم هر کاری که قوت‌های خارجی میکنه در افغانستان به شکل شفاف واضح و با مشوره مردم افغانستان بکنه، تا که هدف نهایی شانی باشد که در افغانستان جنگ به پایان رسد و یک امنیت سرتاسری برای مردم افغانستان تهیه شود. فکر میکنم اگر به این راستا پالیسیشان استراتژیشان تهیه شود، در افغانستان امنیت زودتر شاید بوجود ده.
تشکر. عبدالحکیم مجاهد بود، نماینده و فرد برای تماس با سازمان ملل متحد و سفیر سابق طالبان در پاکستان. و شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی.
حالا دعوت میکنم ما یک ترانه زیبا از یلدوز عثمانو بشنویم و بعد برنامه رو ادامه دهیم. گزارش های جالب رادیوی آزادی در پیشند، با ما بمانید.
یا که در هستی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. تشکر از همراهیتون شنونده عزیز. حالا ساعت در دوشنبه 7:31 دقیقه شام است و نخست یادرس می کنیم که سرخطی اخباری ساعت از این قرار است. آژانسی بین المللی انرژی اتمی در وینا نشستی دو روزه را آغاز کرد که در آن سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه های مربوط به برنامه هسته ای آن بررسی می شود. بریتانیا، چین، فرانسه، آمریکا و روسیه بر علاوه آلمان طرح قطعنامه دیگری را برای پیشنهاد در این نشست تهیه کردند.
یک افسر آژانسی ضد مواد مخدر تاجیکستان طبق 5 بند قانون جنایی از جمله بازداشت و حبس غیرقانونی شهروندان متهم دانسته می شود. یکی از آنهایی که از جانب این افسر غیرقانونی بازداشت شده است در محبس موقت فوتیده است.
سازمان Human Rights Watch با محدود بودن آزادی مطبوعات و زندانی شدن فعالان حقوق بشر در قزاقستان اشاره کرده گفته است این کشور جوابگوی معیارهای حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیست.
در ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان علیه والدانی که مانع تحصیل فرزندان خردسال خود شدند 4 پرونده جنایتی باز شده است. در این ناحیه جنوب تاجیکستان دست کم 50 کودک به سبب از تحصیل کنار ماندند.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیمتان می شود. نمایندگان 12 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه راه‌های جلوگیری از تقلب‌کاری ها در گذرگاه‌های مرزی را بررسی کردند.
در ولایت ختلان علیه 4 نفر که مانع تحصیل فرزندانشان در مکتب شدند پرونده جنایی باز کردند.
و قصه یک آهو برای اشکاشیمی که به قول ارکی ساکنان محلی شده است. ساعت در دوشنبه 7:33 دقیقه شام است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ حالا برنامه ما تقدیم می شود. گرداننده های برنامه من نصیر جان مامورزاده و همکارم در دوشنبه خورشید همدم هستیم. اون گونه که در خبرها هم گفتیم دادستانی ولایت ختلان علیه 4 ساکنی ناحیه قمسنگیر این منطقه به اتهام مانع شدن به تحصیل فرزندانشان پرونده جنایی باز کرده است. میرزا فتح‌اللهیف یاور دادستان این منطقه ضمن تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت که متاسفانه با وجود ملاقات های مکرر با ساکنان ناحیه های مختلف ولایت هنوز هم مواردی از تحصیل در کنار ماندن شاگردان با عیب پدر و مادرانشان به مشاهده می رسد.
با گفته فتح‌اللهیف در سال گذشته نیز نسبت 4 پدر و مادر برای مانع شدن در تحصیل فرزندانشان پرونده جنایی باز شده بود و آنها مجازات شدند. مسئولان وزارت معارف تاجیکستان نیز از وجود چنین پدیده نامطلوب اظهار نگرانی دارند. در گفتگویی که با جلال الدین امیروف مسئول ریاست تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی این وزارت داشتم، نخست از این پرسیدم که وجود مواردی در کنار ماندن خوانندگان مکتب با عیب والدینشان به نظر به مشاهده می رسد یا خیر؟
موافق ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تعلیم عمومی اساسی حتمی است. یعنی دولت تعلیم عمومی اساسی حتمی رایگان را در همه مؤسسه تعلیمی دولتی کفالت می‌دهد و باید هر یک شهروند تاجیکستان تحصیلات عمومی اساسی حتمی را از خود کند. ولی متاسفانه امروز در حقیقت بعضی پدران و مادران ما که از مفکوره کهنه غیر جمعیتی استفاده کرده فرزندانشان را امکانیت برای به تحصیل رفتن مانع می‌شوند و طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پدر و مادرانی که به مکتب رفتن فرزندانشان مانع می شوند در دایره قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگاری کشیده می شوند.
شما عامل های این پدیده را در چی می بینید؟ چرا والدین مانع تحصیل فرزندانشان می شوند؟
اگر گوییم که پدران شاید که نفران باشند که از جهت مثلا خیلی تقوادار بودنشان اونها فرزندانشان را به مکتب نمی‌برند، خطا می کنیم، زیرا که خود دین اسلام و پیامبر اسلام از گهواره تا گور دانش اندوختن را برای همه توصیه داده است. ولی متاسفانه اون نفرایی هستند که از جهتی مثلا هم از جهتی دینی و هم از جهتی مثلا دنیوی اونها دانش کافی ندارند و خودی فکت و دلیل هایی که امروز در دست وزارت معارف قرار دادن خودی پدر و مادرانی به این کار مانع میشن که اصلا خودشان دانش خوب ندارند و فهمیشی خوب ندارند، جهانبینی و سه ندارند. ما درباره چگونه کدام یک عامل اقتصادی حرف بزنیم در صورتی که مثلا مکتب تحصیلات عمومی رایگان است و در همون منطقه های که مثلا کودکان مانع میشوند در خود همون منطقه ها اصلا باز از همه حدی خوبی مکتب رعایت میشد، از اون خاطر که مثلا اونجا گیمنازیه و لیسهایی که شخصی باشند و یا که گیمنازیه و لیسهایی که مثلا با پول باشند این خیلی وجود ندارد و مکتب های تحصیلات عمومی رایگان هستند که دولتی هستند.
اما در مجموع میزان فراگیری شاگردان به تحصیل در مکتب های تاجیکستان چگونه است و دولت برای جلوگیری از در کنار ماندن شاگردان مکتب ها چی اقدامات را روی دست دارد؟
سندهایی که امروز در اختیار وزارت معارف قرار دارند امروز گفتند در کار است که در دایره بیشتر از 96% کودکان جمهوری تاجیکستان به تحصیل فرا گرفته شدند و البته این مسئله دور ماندن از تحصیل در این یا آن منطقه یک نفر یا دو نفر این خیلی چیز هم وجود دارد، ولی این معنی اون ندارد که مثلا ما یک تعدادی معین یا خیلی زیادی کودکان از تحصیل دور مانده باشند. به خاطر اون که یک نفر کودک هم بی تحصیل نماند، وزارت معارف جمهوری تاجیکستان طبق فرمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان تمام ریاست و شعبه های معارف را وظیفه دار کرده است که کودکانی را که از دیههای دوردست هستند و امکانی در اون دیههایی که یک یا دو نفر همگی اهالی دارد و کشادن مکتب نیست، اون کودکان رو به اینترنت های نزد مکتبی فرا بگیرند و شرایط خوبی زندگی برای اونها در مکتب اینترنت ها فراهم بیارند تا اونها هم به تحصیل نمانند. البته باید پیش از همه پدر و مادران در عصر 21 زندگی میکنن احساس کنن که مثلا بی دانش و بی فهمش فرزندان اینها به هیچ کجا نمیرسن و البته اونها باید خودشون کوشش کنن زمینه فراهم بیارن تا فرزندانشون به مکتب بیان.
تشکر. جلال الدین امیرف بود، کارمند مسئول وزارت معارف تاجیکستان، که در مورد در کنار ماندن خوانندگان از تحصیل صحبت میکرد. شنونده عزیز، اگر در مورد این موضوع و هر موضوع دیگر که در مجله شامگاهی میشنوید میخواهید ابراز نظر کنید، لطفاً به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org وارد شوید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. نمایندگان 12 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر دوشنبه در یک دوره آموزشی با فناوری‌های جدید در زمینه راه‌های جلوگیری از تقلب‌کاری‌ها در گذرگاه‌های مرزی این کشورها آشنا شدند. این در حالی است که رئیس دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان فعالیت کالج مرزبانی این سازمان را در تاجیکستان برای تأمین امنیت در منطقه بخصوص این کشور مهم تلقی کرده است. این در حالی است که مؤسسه آموزشی که دوره های مختلفی را سازمان می دهد در صدد جاری کردن استانداردهای بین المللی در خدمات مرزبانی است و آن از اهمیت استراتژی برخوردار خواهد بود. در این باره ذوالفقار اسماعیلیان گزارش تهیه کرده است که منظورتان می گردانیم.
کالج مرزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه کارمندان خدمات مرزبانی 12 کشور عضو این سازمان ارمنستان، بوسنی، بلاروسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، سربیا و دیگر کشورها را با تکنولوژی یا فناوری‌های جدید در شناسایی اسناد جعلی یا قلبکی در مرزها آشنا کرده است. در این سمینار 5 تن از افسران بلندرتبه خدمات مرزبانی تاجیکستان نیز آموزش دیده است. این در حالی است که با گفته ولفگان مایر هوفر مدیر عامل این کالج در این اواخر مسئله عبور و مرور از مرزها با اسناد جعلی از مشکلات عمده است که از آن باید جلوگیری شود. با این دلیل که با گفته وی در حال حاضر گروه های جرایمی سازمان یافته، نیروهای تندرو تروریستی و قاچاقچیان نیز از توان استفاده بردن از دستگاه های الکترونیکی و ساختن اسناد قلبکی برخوردارند. جناب مایور هوفر در این باره گفت.
And especially with regards this workshop regarding forged documents, it's very important because we know that in terroristic.
هدف اصلی این سمینار و سمینارهای دیگر در آینده ماس جلوگیری از عبور مرز با اسناد جعلی و توان شناسایی اسناد از سوی مرزبانان و دیگر خدمات مربوط به مرز هاست. مسلم است که در منطقه های داغ مرزی و عموما منطقه های مرزی گروه های سازمان یافته جنایتی و تروریست ها فعالیت و با اسناد جعلی مرز را عبور میکنند. هدف این آموزش ها شناسایی همین اسناد جعلی یا قلبکی است.
They are mainly using forged documents, forged identity cards, forged papers.
اسکندر قلندروف کارمند خدمات مرزبانی تاجیکستان که در این سمینار شرکت داشت برگزاری همچنین سمینارها را برای جلوگیری از عبور و مرور مرز با اسناد جعلی مهم خواند و گفت که با استفاده از اصول و شیوه‌های جدید شناسایی اسناد اخیراً 3 شهروند خارجی از پاکستان و افغانستان با اسناد جعلی در فرودگاه دوشنبه شهر شناسایی و دستگیر شدند. مسلم است که در حال حاضر جز فرودگاه‌ها و راه‌های آهن راه‌های دیگری عبور و مرور مرز نیز وجود دارد. ولفگان مایور هوفر در پاسخ به این سوال رادیو آزادی گفت:
The main and important aim is to bring together all the border related agencies, as I said, border guards, border
police. طوری که تاکید کردن مقصد ما این است که جز مرزبانان سایر کارمندانی به مرز و مرزبانی تعلق داشته از جمله پلیس مرزبانی، خدمات سانیتاری یا بهداشتی، بیطاری و دیگر مؤسسه‌هایی که به مسائل مرز رسیدگی میکنند آموزش داده آنها را در شناسایی اسناد جعلی با استفاده از فناوری‌های جدید آشنا سازیم.
Phytosanitary, veterinary to sit together and to participate together in such seminars and later on to coordinate and cooperate together.
کالج مرزبانی سازمان امنیت و همکاری یوروپا در دوشنبه شهر در بهار سال جاری شروع به فعالیت کرده بود و در این مدت 3 دوره آموزشی را برای کارمندان خدمات مربوط به مرز و مرزبانی انجام داده است. ایور ویکی سفیر و سروری بیوروی سازمان امنیت و همکاری یوروپا در تاجیکستان اهمیت این کالج را برای تامین امنیت تاجیکستان مهم خواند و گفت این یک مرکز آموزشی نادر است در جاری کردن استانداردهای بین المللی در خدمات مرز و مرزبانی تاجیکستان که از اهمیت استراتژیک برخوردار است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوره های آموزشی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه جلوگیری از تقلب کاری ها در گذرگاه های مرزی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید که همزمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. شنونده عزیز، گزارش دیگری ما از شمال تاجیکستان است. به مناسبت تجلیل از ایدی سعیدی قربان در شمال تاجیکستان اجرای رسوم و آیین های مذهبی از سوی بیشتر ساکنان این منطقه آغاز شده است، در حالی که تا تجلیل ایدی قربان در تاجیکستان یک روز دیگر باقی مانده است. زیارت قبر یکی از ویژگی هایی است که مردم تاجیکستان در روزهای ایدی مذهبی یعنی ایدی رمضان و قربان انجام می دهند و به این وسیله روح گذشتگان خیش را شاد می گردانند. اما سوال راه این است که آیا در تاجیکستان فرهنگ قبرستانداری وجود دارد یا خیر و مردم برای تازه و آزاده نگه داشتن منزل گذشتگان چی تلاش میکنند؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش مسئول محمد رجب همکارمان در شهر خوجند میتوانید بشنوید.
زیارت قبرها از عملهای اساسی است که ساکنان سوغ در عرفه و روز عید قربان در ادای آن سعی فوق‌العاده از خود نشان میدهند. بسیار مردان و زنان و گاهی با فرزندان نوجوان خود از گورستانها دیدن و زیارت قبرهای گذشتگان و پیوندانشان میکنند. در برخی از محلها مردان و زنان در روز جشن قربان تا دمیدن آفتاب به خاطر یاد گذشتگان خود با گریه و دعا و فاتحه در گورستانها حاضر میشوند. روز پنجشنبه دو روز پیش از عید قربان که با ساکنان در کوچه و خیابانهای خوجند صحبت کردم، بسیار ساکنان عادی زیارت قبر را از کارهای می نامیدن که باید تا و یا در روز عید حتما به جا بیاورند.
نه همه جای تازه میکنیم، باید عید بمیریم، عید به سرهای قبر تازه میکنیم،
حقای نماز میریم، پیرس پیر رفته من لغدان قبرهای خیش تابور خوار میگیریم، عدس یاردان بیاد یاردان میکنیم دیرگی باید
سری قبر میرد. البته پدر مادرش های هر کی من در خاله خاله زاده ها های یار دوست ها های من خونه هاشون به یکم ایدوشون مثلا جدایم گنده دسترخان داری کر ایسی اوز کر منی میگذرانن. همه
ساکنان شهر خوجند صحبت میکردند. همین طور عید قربان در کنار عید دیگری اساسی مسلمانان رمضان از جشنهایی است که ساکنان سغد را در یاد زیارت مدفن های گذشتگان خود میاندازد. محفل و ضیافت های قربانی در ولایت سغد وجود دارد، اما سنت های خاصه از قبیل آراستن دستورخانه های ایدانه در منزل ها و ایدگردک و تقدیم تحفه ها و شیرینی و کلچه ها به کودکان تقریبا از بین رفته است. بجای این جوانان و مردان روز عید قربان گروه گروه برای فاتحه خوانی به منزل های عزادار می روند. عبدالی دادابایف دانشمند اسلام شناس شیخ مزار آذر در خوجند بران است که روز عید قربان را با زیارت قبور و فاتحه خوانی در عزاخانه ها گذرانیدن درست نیست. او میگوید
سبو روز عرفه و روز های عید یخیلا قبرستان برفته مثال داد و فریاد میکنند، گذشتگانشان به خاطر آده داد و بیداد رو کنی میکنی این یا از نو این عزاداری میکشویند، این درست نیست، تماما درست نیست. چونکه این عید قربان ما باید که عید کنیم، خورسنده کنیم، وقتچاقی کنیم، مثال اهل اویله کدی یا خیشتا برو کدی زیارت یک دیگری برویم.
عبدالی دادابایف یک دانشمند اسلام شناس از خوجند صحبت میکرد. به گفته وی در روز جشنهای اسلامی قربان و رمضان حتما به قبرستانها و در بدر به فاتحه خوانی رفتن در هیچ منبعهای اسلامی ذکر نشده است. به این مسئله نوردین خالقزاد یک ساکن سغد با نظری دیگر نگاه میکند. به عقیده وی شاید با همین طرز و سنت های خاص گورستان روی و ایدگردک های کودکان مردم مسلمان در تاجیکستان در دوره اتیزم شوروی برخی از سنت های اسلامی خود را حفظ میکرد. او میافزاید
مردم یک راه یافته حفظ کردنش تکر بوده اسلامه، با همین راه سری قبرستان میرفتن، یک دعا مثال پدرش میگذشت، فرزندش میگذشت، با همین سبب اونا دعا فاتحه و نماز و قرآن و وی نمیخوندن. از سیاست دولتی همون دوره نمیتونستن نماز کنن، قرآن کنن یا یک لباس ملی پوشن. حاضر اکن آزاد شد بهتر.
نوریدین خالقزاد یک ساکنی سخت صحبت نکرد و افزود که برایش عید قربان قبل از همه یک روزی نماز و صدق و رفاقت و خیر و سخاوت است. روزی که مهربانی و سخاوت همه انسانها را در گرد یک دسترخوان قربانی به هم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اجرای رسم و آیین مذهبی در آستانه عید سید قربان و فرهنگ قبرستان داری در تاجیکستان. و شنونده عزیز، حالا می‌رویم از شمال تاجیکستان به جنوب.
شنونده مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید و همان گونه که شنیدید گزارش قبل ما از شمال بود، اکنون ما از جنوب گزارش داریم که طبق خبرهای رسیده از منطقه کلاب ولایت ختنان در جنوب تاجیکستان مدت چند ماه اخیر 19 نفر بر اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی نیز از افزایش تعداد معتادان مواد مخدر در منطقه جنوب تاجیکستان دلالت دارد.
بله خورشید، و در ادامه من هم بگویم که انتقال و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان از علت اصلی افزایش معتادان مواد مخدر در منطقه کولوب دانسته می شود. این در حال است که میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان از طریق منطقه کولوب در مقایسه به دوری مشابه در حال افزایش بوده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولوب مومین احمدی نگاهی دارد به این موضوع.
بر اثری از معیار زیاد استعمال نمودن مواد مخدر تا 10 ماه اخیر در منطقه کلوب 20 نفر هلاک شده است. عبدالجبار حضرت دایرکتور مرکز بیماری های نشئه‌مانده منطقه کلوب میگوید با افرادی فوتیده نفرانی نیز داخل میشوند که تبابت گرفتند، اما تجربه ها نشان میدهند که برخی آنها دوباره به این عمل دست میزنند که این عاقبت فاجعه بار در پی دارد. بدین خاطر جناب حضرت میگوید ایشان همیشه بر نزدیکان چنین نفران تاکید میکنند که پس از تبابت نزدیکان خیش رو زیر نظارت جدی بگیرند تا به این کار شغل نورزند.
نفرانی که از که دو بار سه بار همه خیل اومده برگشته با توبت کرده با فهماندیم زلال ویا ویا فهمیده با پدر و مادر کدام آدمی که همونها قطعی زندگی میکنه همونها آیلشون فهماندیم.
اما ضمن صحبت با تعدادی از نشئه‌مندان معلوم شد که آنها از این عمل خیش هرچند پشیمانند، ولی ترک عادت برایشان دشوار بوده است. یک تن از این نشئه‌مندان که از افشای نام خودداری نمود گفت
تمامی اعضای بدن درد میکنه، پشیمان شدیم این کاری که اگه مو خی در یکان کارخانه و مؤسسه دولتی اونجا کار کنه میتونیم، قوت کاری نیست دیگه و ما همه بر ما میگریزه، ما دیگه در یکان جو سر بلند نداریم.
در پی فوت چنین افراد تعداد زنهای بی‌شوهر و کودکان بی‌پدر نیز افزایش می‌یابد. جهانورو یک زن که شوهرش از این حساب هلاک شده است میگوید:
خیلی یک روز ای کرومات هم خیلی بیمار شدگی بلنیسا بردیم، بعد یک ساعت وفات کرد. ای روی همی چیز خیلی پنج تا گودک که من به پدر مون حیف امو که جانی جوانی خودش نگاه نکرده دست به می چیز میزنند. ما دو شخص از می چیز بوی دادگیم، هم شوهر ما هم برادر شک در خانه خودش با سوزان دروچ خیلی میگن دوزای بلند میزنن که خودش حلو گردون.
این هم در حال است که انتقال مواد مخدر از جانب افغانستان به منطقه کلاب کاهش نیافته است. با تیرخان رستموف سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب میگوید تا 10 ماهی اخیر مقامات انتظامی به مقدار 418 کیلوگرم مواد مخدر مصادره نمودند. جناب رستموف افزود:
ناحیه فرخور 51 کیلو 856 از 4 گرم مولای فرخور، شهری کلاب زیاده از 17 کیلو، قسم منطقوی زیاده از 168 کیلو، همدانی زیاده از 10 کیلو، چوروبود زیاده از 8 کیلو، دیگر نایوش کم از گرم کشتگی کم.
فعلا بر اساس اطلاع منابع رسمی در منطقه کلاب بیش از 370 نفر به نشه‌مندی مشغول است و این شمار در قبال سال گذشته 50 نفر افزایش یافته است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
میزان استفاده مواد مخدر در جنوب تاجیکستان که بر اثر آن 19 نفر جان خود را از دست دادند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از یک خبر جالبی ورزشی میگیم که این خبر به حادثه 73 سال پیش ربط دارد.
اوه چی خبر از خورشید که مرو بزوق آوردید؟
میدونی ناصر جان، اتحادیه ورزشی سبوکی آلمان رکوردی ورزشگری 95 ساله یهودی را که در عرفه بازی های المپیک سال 1936 در دوران هیتلر از اعتبار ساخته شده بود به رسمیت شناخته است. اگر جزئیات بیشتر را میخواهید پس به گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده گوش دهید.
اتحادیه ورزشی سبوکی آلمان رکورد ورزشگری 95 ساله یهودی را که در عرفه بازی های المپیک سال 1936 از اعتبار ساقط کرده بود به رسمیت شناخته است. به قول اتحادیه این اقدام خسارات ورزشگری 95 ساله گرتل برگمن را جبران نمی کند، ولی به هر حال این عمل یک رمز اعترافی دستاوردهای خانم برگمن خواهد بود که سالهای سیوم قرن گذشته بلندترین سطح ها را در سبقت جهش به بلندی فتح نموده است. سال 1934 زمانی که هیتلر سر قدرت آمد، برگمن آلمان را ترک نموده به بریتانیا کوچ بست. در جریان آمادگی ها به بازی های المپیک سال 1936 که می بایست در پایتخت آلمان شهر برلین برپا شود، رژیم فاشیستی خوف داشت که ایالات متحده آمریکا از شرکت در المپیاده برلین دست می کشد. هیتلر می خواست در این سبقت همه را مغلوب نموده نشان دهد که نژاد آریایی بهترین است. پیروان هیتلر موفق شدند که با وعده شرکت در المپیاده ورزشگر برگمن را به آلمان برگردانند. بعدی بازگشت به آلمان، برگمن در مسابقه جهش به بلندی رکورد نوی آلمان را گذاشته امیدوار بود که در بازی های المپی از این کشور نمایندگی می کند. اما وقتی که هیئت منتخب المپی ایالات متحده آمریکا سوار کشتی عظیم آلمان شد، فاشیستان رکورد برگمن را لغو نموده او را از منتخب کشور خارج کردند. چند پیش در صحبت با خبرنگاران خانم برگمن گفت: من میخواستم مدال طلا کسب نموده به اهل عالم ثابت کنم که یهودیان افرادی وحشتناک فربه و تنبل نیستند. خلاصه سال 1937 خانم برگمن با معادل 4 دلار آمریکایی در جیبش به آمریکا هجرت نمود. او در آمریکا با برونو لامبرت ازدواج نموده با نام مارگارت برگمن لامبرت چندین سال دیگر در مسابقه ها شرکت ورزید. در المپیاده سال 1936 از طرف آلمان دو ورزشگر الفریدا کاون و دورا راتین هنرنمایی نموده جایهای سیوم و چهارم را اشغال کردند. بعدن معلوم شد که راتین مرد بوده است. و اما در مسابقه جهش به بلندی ورزشگری مجارستانی خانم ایبولا کسک مدال طلای بازی های برلین را به دست آورد که به گفته خانم برگمن یهودی بود.
بسیار خبری جالب است و ما خورشید امروز گزارش دیگری هم داریم که همین گونه جالب و شنیدنی است. در ناحیه اشکاشیمی ولایت بدخشان مردمی محلی اوهوبرای را به اصطلاح ارکه کردند. بله بله حیران نشوید، ارکه کردند. میپرسید که چه خیلی چرا؟ پس با گزارش همکارمون از بدخشان میرزا جلال شاه جمال گوش میدهیم.
اگر او برای در گرد اطراف یکو مال اولینوچین بدخشان پیدا شود، او دتن بچه با ایو او ویرو دنبالگیر می شوند و شکارچیان با امید صاحب گوشت با لذت گردیدن با کمان شکاری دست می برند. اما سول سوم است که در مال رین نویش کوشیم او برای زیبوی زیست دارد که ایشکس ویرو از باغ زمینش نمی روند و برعکس با فرورسی سرمو سوکنان کوی سبز رو برای این میمونش در نزد اولیایشان میگذارند تا گرسنه نماند. با گفته ساکن دیرین و استاد دانشگاه خوروغ شیرین بیکنی قدموف، مناسبت ساکنان با این اوبره بعد پرستش تبدیل شده، اوبره خود را بی خوف و خطر اسم میکند و گاگوی با کیو پشته برآمده بیشتر وقت آزادانه در حدود دی ای سیر و گشت دارد.
وای مادرش ممکن شکارچی و پروندگی هاشی این اوبره با قشلاق فرامدگی بعد مردم قشلاق نمیانه که شکار کنند، اما بای زمستان ایم خوشاک بای در نظر میگذارن و با حیوان های قشلاق و مختار پگوی با قشلاق میفروید و بارمه آب و علف و دیگه چورا میخورد. این مسافر ها قشلاق نمیمونه که با بچه های یاش گفتگی که بای شکار کردن ممکن نیست.
در امین اول سردار اداره جنگل ولایت دکتر علوم بیولوژی عبدالنظر عبدالنظرف از اور نگرانی میکند که نه فقط در مال اولنشین زیست داشتن او برای او دسای نودر محسوب میشود، بلکه این او برای نرینه بیجفت آخرین نماینده گوسپند کیوی بخورایی نو اوریال بوده است که در منطقه وخونش کوشم باقی مانده است. با گفته متخصصان از چند سال قبل در جریان پژوهش علمی اونو سرشمار بیشتر این نو گوسپند بخورایی را در منطقه کوشم مشاهده کردند، اما گمان میرود که عادت اختیار کردن مکونه زیست در نزدیکی محلات اولنشین و عروس کمتر داشتن از انسان باعث قر شدن سرشمار این نوع ایوان نادر و زود باور شده است.
کوشم در قشلاق رین در بین ساکنان و حیوانات خانگی زندگی میکند، حیوانات خانگی میچرد، بعضن کو میرود، باز گشته همون قشلاق با زندگی کرده است. این حادثه نادر است و در شرایط بدخشان بور حوال همین حادثه به نظر میرسد و تا زیاده از 6-7 سال در حدود نوایش کوشم که در آنجا پیشتر گوسفند کوی اوریال زیرنمود اوریال لدکی زندگی میکرد حاضر وجود ندارد. دو سه مرتبه آلمان کفتکو گذراندند، اینچون این دیگر برنامه آلمانی جتیزه نیز در آنجا کفتکو مخصوص فنا گذراندند، لیکن یکان نمودش رو نیافتند.
با گفته متخصیص الول شماری از این نو اوبره رو در پامیر فقط در منطقه وخون افغانستان دچار آمده ممکن است. عبدالنظر بیان داشت که به مقصد افز این نوع اوبره آخرین نادر در مناطق بدخشان ترکستان و افزایش نسل آن در همکاری با یک سازمان محیط زیستی آلمانی آن را رای قانونی پیدا نمودن و آوردن عروس را از بین این نوع حیوانات نادر باقی مانده در همسایه کشور جستجو دارند. ساکنان دیرین از امید میکنند که نهادهای محیط زیستی منطقه برای حفاظت این نوع حیوان نادر اقدام میکنند. به گفته متخصصان در پامیر همچنین نزدیک به 100 سر گوسپند نادر پرمشوخ و 12000 سر گوسپند نادر مارکوپولو موجود میباشد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
قصه آهوبره ایشکاشمی که به اصطلاح ارکه کرده شدد. شنونده عزیز، با این مطلب میرسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی
و ساعت دومی برنامه با نشر اخباری تازه مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه میکند. با شما خداحافظی نمیکنیم، با رادیوی آزادی بمانید.
بگذارم اندوهی دل ها بگذارم دنیای سودا بگذارم اندوهی دل ها بگذارم هم نوبتی ما بگذارم